بسم الله الرحمن الرحیم. 210 سمینار علمی با موضوع گونه های تصریف الفاظ قرآن در کلام معصومین، سه‌شنبه 10 بهمن ماه 1402 با ارائه استاد فاطمه آذرخش، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. به امید خدا آغاز میکنیم 210 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با موضوع گونه های تصریف الفاظ قرآن در کلام معصومین با ارائه استاد گرامی سرکار خانم فاطمه آذرخش. در رابطه با این موضوع خب باید گفت که کارگاه های متعددی رو در ماه‌های اخیر و بلکه در سال اخیر، یعنی بیش از یک سال هست که کانون زبان قرآن کارگاه‌هایی رو شروع کرده تحت عنوان زبان قرآن در نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و همچنین برخی از سمینارهای علمی که در رابطه با اقتباس از قرآن در کلام معصومین ارائه شد، در واقع سابقه این سمینار میتونن محسوب بشن. خانم آذرخش دارای تحصیلات کارشناسی ارشد در رشته علوم قرآن و حدیث هستند و تحقیقاتی رو هم البته در این موضوع قبلا داشتند و امروز انشالله شاهد ارائه گوشه ای از آنها خواهیم بود. با صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد سمینار امروز توجهمون رو بهتره به این جلب کنیم که قرآن کریم خداوند متعال اون رو با وصف یا با اسم زبان در آیات متعددش ازش یاد کرده، اینکه قرآن رو یک زبان نامیده. لازمه هر زبان گفتگوی به اون زبان هست. هر زبانی خصوصیاتی داره، فرهنگی داره و برای اینکه هر فردی بتونه به فرهنگ اون زبان آراسته بشه، بتونه اون فرهنگ رو درک کنه، بتونه اون فرهنگ رو بهش متصف بشه، اخلاقش رو، لازمش گفتگوی به اون زبان هست. اگر به قرآن به دیده زبان نگاه کنیم و بخوایم به اون زبان گفتگو کنیم، اونطور که انتظار میره از ما که با زبان قرآن اینطور برخورد کنیم، حالا میخوایم یاد بگیریم مثلا چطور گفتگو کنیم. اگر بخوایم به زبان قرآن گفتگو کنیم، بهترین الگو کلام معصومین علیهم السلام هست و اینکه ببینیم اونا چطور با قرآن گفتگو می‌کردند، ما هم از اونها یاد بگیریم اینطوری صحبت کنیم. وقتی داریم صحبت می‌کنیم از کلمات قرآن استفاده کنیم که بار فرهنگی قرآن بر ما، بر دوش ما قرار بگیره، بر زبان و فکر ما قرار بگیره که بعد بشیم اون چیزی که خداوند متعال توقع داره از تمام کسانی که زبان قرآن رو در دل و ذهنشون دارن. بنابراین برای پیدا کردن به دنبال الفاظ قرآن در احادیث و در دعاهایی که از ائمه اطهار علیهم السلام رسیده بود، به دنبال آیات قرآن، به دنبال کلمات قرآن گشتیم. ببینیم که این کلمات رو چطور تصریف کردن. تصریف یعنی چرخوندن، دگرگونش کردن، به کار بردن، ولی ریشهش از قرآن بوده. این کلمات بودند که از قرآن گرفته شده بودند، تصریف شده یعنی دگرگون شده، جاری شده بر زبان ائمه علیهم السلام و استفادهش کردن، معانی و مفاهیمش رو که در کلامشون وجود داشت، الفاظش رو هم به این صورت استفاده کردن. کاری که من انجام دادم یه کار اولیه و ابتداییه و طبعا این ظرفیت رو داره که بخواد گسترش پیدا کنه. دیگران خیلی قشنگتر و جانانه تر بخوان تنویش کنن، نوبندیش کنن، ولی خب من موارد رو نگاه کردم و این انواع رو از توش تونستم استخراج کنم. به طور مختصر البته اینجا آورده شده که مثلا تصریف فعل به اسم، مثلا در قرآن یک کلمه به صورت فعلی استفاده شده، در حدیث امام علیه السلام میان اون رو به صورت اسمی استفاده میکنن، حالا هر نوع اسمی میخواد باشه، یا برعکس در قرآن به حالت اسمی وجود داره، در حدیث میاد به حالت فعلی قرار میگیره. این انواع، این 10 تا نوع به طور اختصار، حالا مواردش رو در اسلایدهای بعدی بررسی میکنیم. تغییر اسم به فعل، اینا همش برعکسش هم هست. فعل به فعل یعنی اینکه یک نوع فعل در حدیث به کار رفته، مثلا فعل ثلاثی مجرد در قرآن بوده، در حدیث شده ثلاثی مزید، یا مثلا فعل لازم بوده شده متعدی، یا فعل مثلا غایب بوده شده مخاطب، یا تغییر اسم به اسم، انواع اسم ها به هم تغییر پیدا کرده، مثلا اسم فاعل به مفعول، اسم مصدر به اسم فاعل، تغییر ضمیرها یا ضمیر مخاطب و غایب به هم تغییر کردن، تقدیم و تأخیرها، بعضی جاها صفت و موصوف جاهاشون عوض شده، یعنی در قرآن یک ترتیبی داشته، در حدیث اومده ترتیبش عوض شده، جمع و مفردها به هم تبدیل شدن، بعضی جاها جمع بوده به مفرد تبدیل شده، بعضی جاها مفرد بوده به جمع تبدیل شده، مذکر و مؤنث به هم تبدیل شدن، غایب و حاضر یعنی این فعل در زمان گذشته به فعل در زمان حاضر، یا اصلا ضمایر تغییر پیدا کردن، و همینطور صورت خبری در دعا یا قرآن بوده تبدیل به صورت انشایی در قرآن یا دعا شده. حالا به بررسی نمونه ها برسیم. در حدیث داریم الخشیت و میراث العلم. این حدیث شما رو یاد این آیت و میندازه که انما یخش الله من عباده العلماء ان الله عزیز غفور. اینجا نمونه مورد بررسی ما در آیه یخشا هست و همینطور علما. یخشا در این آیه به حالت فعلیه تبدیل شده به الخشیت به حالت اسمی، علما به حالت اسمیه ولی جمع در حدیث اومده شده العلم، یعنی مفرد شده، یعنی اینجا یک فعل به یک اسم تبدیل شده و یک اسم جمع به یک اسم مفرد تبدیل شده. این هم یک نمونه دیگه از این آیه است. و من هر مل خشیت لا یکون عالمن و انشق الشعر به متشابهات العلم کما قال الله تعالی انما یخش الله من عباده العلماء. این آیه هم تو حدیث اومده. اینجا هم دوباره علما به حالت اسمی و جمعی بوده، اومده شده اسم فاعل، یعنی اسم جمعی بوده شده اسم فاعل و مفرد. بله. و من حرم الخشیت لا یکون عالما، کسی که از خشیت محروم باشه نمیتونه عالم باشه و انشق الشعر به متشابهات العلم، حتی اگه خودشو در راه علم تیکه پاره بکنه، به قول معروف زحمت خیلی زیادی بکشه، همه راه های علم رفته باشه، ولی از نظر خدا تا وقتی خشیت نداشته باشه عالم نمیشه. کما قال الله تعالی انما یخشى الله من عباده العلماء. اما حدیث بعدی، من کان ظاهره ارجح من باطنه خف میزانه. این تخفیف میزان دوباره یاد این آیه میندازه، و اما من خفت موازینه. انگار حدیث داره یکی از موارد این تخفیف میزان رو بیان میکنه، میگه کسی که یکی از کسایی که میزانشون خفیفه، یعنی اون وزنه اعمالش خفیفه، سبکه، من کان ظاهره ارجح من باطنه، کسی که ظاهرش غلط اندازه، باطنش اون چیزی نیست که در ظاهرش است. نمونش چیه؟ نمونش یک فعل مؤنث خفت که در حدیث اومده شده فعل مذکر، تبدیل شده به فعل مذکر، شده خفه. و همینطور موازینو که جمع بوده، یک اسم جمع بوده، تبدیل شده به میزانو که یک اسم مفرده. مورد بعدی، قرآنن اعرب تبهی ان شرای احکامه. مورد نمونه مورد بررسی ما کلمه اعرب تست. انگار کلمه عربی رو این حدیث داره بیان میکنه که اصلا معنی کلمه عربی چیه. قرآنی که به وسیله اون شرای احکامت رو بیان کردی، انگار عربی یعنی همین. مورد مثال عربیانه که به صورت یک وصف اومده در وصف قرآن، و همینطور در حدیث تبدیل شده به یک فعل اعربت بهی، یک فعل متعدی. مورد بعدی، و کتابن فصلته لعبادک تفصیلا. فصلت تفصیلا میتونه از آیه کتابون فصلت آیاته قرآنن عربیان لقومن یعلمون، از این آیه گرفته شده باشه. فصلت در این آیه به صورت فعل مجهوله و حالت مؤنث داره، هم فعلش از حالت مجهول تبدیل شده به یک فعل معلوم، از حالت غایب در اومده به حالت مخاطب، و همینطور از حالت مؤنث تبدیل شده به حالت مذکر. فصلت فصلته. مورد بعدی، و جعلته نورن و شفاءن لمن انست به فهم تصدیق الاستماعه. یعنی قرآن رو، خدایا تو قرآن رو نور و شفا قرار دادی، لمن انست به فهم تصدیق الاستماع، برای کسی که سکوت کرده بود و گوش میکرد، میخواست اون تصدیق خودش رو از قرآن بگیره، به نشانه تصدیق به جای صحبت کردن شروع کرده بود به گوش کردن به قرآن. نمونمون چیه؟ نمونمون انستوه. انستو یک فعل امره و همینطور به حالت جمعه. انستو در قرآن به حالت فعل امر و جمعه، در این حدیث به حالت انستا، به حالت یک فعل ماضیه و همینطور مفرده. فستم او که در قرآن استفاده شده، فستم او هم دوباره یک فعل امر و جمع، تبدیل شده به استماعه. استماعه تبدیل شده به اسم مصدر، یعنی فعل تبدیل شده به اسم. فجعلنا ممن یرعاه حق رعایته. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که یرآه و حق رعایته، حق قرآن رو رعایت میکنن. در قرآن داریم و رهبانیت نبتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها. رعوها حق رعایتها در قرآن به کار رفته وقتی اومده تو حالت دعا و در لسان ائمه اطهار علیهم السلام شده ممن یرآه و حق رعایته. فعل ماضی که رعو بود اومده تبدیل شده به یرآ که فعل مضارعه و بله در قرآن داریم رعوها حق رعایتها، در دعا داریم یرآه حق رعایته، یعنی ضمایر هم به هم تبدیل شدن، از ضمیر مؤنث برگشته به ضمیر مذکر. در این آیه قاعده جری و انطباق هم به وجود اومده، یعنی این آیه در مورد رهبانیت وجود به صحبت کرده، رهبانیتی که مسیحی‌ها برای خودشون در قرآن گفته شده اینا برای خودشون قانون رهبانیت رو وضع کردن، آخرش هم به اون قوانین خودشون پایبند نبودن، هدفشون هم ابتغاء رضوان الله بود، در مورد آیین مسیحیت به کار رفته. ولی در قرآن اومده دعا اومده تبدیل شده به یک قاعده انگار برای قرآن، یعنی اینکه ما هم میتونیم حق رعایت این شرع و قرآن رو به جا بیاریم و یا اینکه از این حق غافل بشیم و ازش جا بمونیم. یه سری از موارد در دعاها و در لسان ائمه هستن که حتی در قرآن ما به عنوان یک موارد منفی به کار رفته شده، مثلا در مورد اوصاف جهنم به کار برده شده یا در سیاق آیاتی که عذاب بودن به کار برده شده، ولی وقتی اومده در لسان ائمه مفهومش برگشته و معنا و مفهوم مثبتی پیدا کرده. بنابراین این اجازه رو از طرف ائمه به ما دادن که حتی میتونیم الفاظ رو از اون جایی که در محلشون، از اون سیاقی که درش قرار داشتن و از اون موردی که براش وضع شده بودن میتونیم تغییر بدیم برای موارد مثبت استفاده کنیم یا بالعکس برای موارد منفی. مورد بعدی وجعلنا ممن یعتصمو به حبله، ما را از کسانی قرار بده که از ریسمان قرآن گرفتیم و بهش اعتماد کردیم. این هم از آیه وعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو گرفته شده. در آیه فعل به صورت امریه، امر و جمع، ولی وقتی اومده در لسان حدیث قرار گرفته شده یعتصمو و فعل مضارعه، هم مضارعه و هم مفرده. وقف و بنا آثار الذین قاموا لک بهی آناء اللیل و اطراف النهار، یعنی ما رو پیرو کسانی قرار بده که به وسیله قرآن شب و روز با قرآن شب و روزشون رو میگذرونن. وقف و بنا آثارنا، این دوتا کلمه با هم در یک آیه در قرآن به کار رفته، و قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم. وقف و بنا آثار الذین قاموا لک، در قرآن قفینا هست، قفینا به صورت فعلیش صورت ماضیه و همینطور ثلاثی مزیده، بعد میاد در حدیث میشه وقف و بنا، فعل امر میشه. آثارهم هم در به همون صورتی که در قرآن بوده آثار به کار رفته در دعا. مورد بعدی وجعل القرآن لنا من نزغات الشیطان حارسا، یعنی خدای قرآن رو برای من یه طوری قرار بده که منو از وسوسه های شیطان محافظت کنه. در قرآن داریم و اما ینزغن نکه من الشیطان نزغن فاستعذ بالله انه سمیع علیم. در آیه نزغن داریم که به صورت مفرد به کار رفته، وقتی در حدیث و در دعا به کار میره میشه نزغات، حالت جمعی پیدا میکنه. خب حتی توصل الى قلوبنا فهم عجائبه التي ضعفت الجبال الرواسی على صلابتها عن احتماله. خب وقتی یه کلمه جبال میبینیم و یه کلمه‌ای که توش ریشه حمل وجود داره، یاد اون آیه فأبین الجبال ان یحملنها والجبال فأبین ان یحملنها، یاد این آیه میفتیم. خب کلمه‌ای که در حدیث به کار رفته احتماله، کلمه‌ای که در قرآن به کار رفته یحملنه. یحملنه ثلاثی مجرده، احتمال به باب افتعال رفته، ثلاثی مزیده، یعنی هر دوتا فعلا، ولی یکی ثلاثی مجرده یکی ثلاثی مزیده، یعنی بله باب افتعال، بله یعنی اینکه ما با قلب هامون به فهم عجایب قرآن برسیم، قرآنی که عجایبی که قرآنی که ضعفت الجبال و رواسیه علا صلابتها ان احتماله، یعنی با وجود صلابتشون کوها نتونستن چیکار کنن؟ تحملش کنن. مورد بعدی و بیز وجوهنا یوم تسود و وجوه الظلمت فی یوم الحسرت و الندامه. خود یوم الحسره هم از قرآن استخراج شده، یعنی یکی از اوصاف قیامت که یوم الحسره هست از قرآن استخراج شده. این دعا رو از این آیه گرفتن، بیز وجوهنا یعنی روی ما رو سفید کن. در قرآن هست یوم تبیز و وجوه، فعل به صورت مضارعه، بیز حالت امری و طلبی و دعایی پیدا میکنه، از همون ریشه، از همون ریشه تبیزو گرفته شده و دقیقا این آیه هم داره به همون روز اشاره میکنه، یوم تبیزو وجوهون و تسود و وجوه. خدا هم در این وقتی داره این روزو توصیف میکنه، اون وقت میان از روش دعا میسازن که در اون روز، در روز حسرت و ندامت، بیز وجوهنا یوم تسود و وجوه. مورد بعدی ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. از روش یه دعا ساختن، وجعل لنا فی صدور المؤمنین ودا. سیجعلو که یک فعل ماضیه، یجعلو فعل ماضیه، تبدیل شده به یک فعل امر که حالت دعایی و طلبی داره. ودا هم از خود آیه استخراج شده، یعنی دو تا کلمه در این آیه ما رو هدایت میکنن، در این دعا ما رو هدایت میکنن به یه آیه. دو تا فلش، وقتی دو تا پروژکتور روشن میشه به سمت یه چیزی، خب بیشتر جلب توجه میکنه تا اینکه یک مورد باشه. اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک کما صدع به امرک، یعنی بر پیامبر و خاندانش درود بفرست، بر حضرت محمد که عبد تو و رسول تو بود، کما صدع به امره، همانطور که به امر تو چیکار کرد؟ تحمل کرد. از این آیه فستع به ما تؤمر. فستع در قرآن به صورت امری وجود داره، در حدیث و در دعا به صورت فعل ماضیه. تؤمر هم در قرآن به این صورت استفاده شده، در اینجا اومده به امرک، یعنی دو تا کلمه از یک آیه. مورد بعدی و اذا هوییت به تحییتن فحیه به احسن منها. این هم این آیه است دیگه، اذا هوییتون به تحییتن فحیو به احسن منها او ردوها. وقتی کسی بهتون سلام میده، کسی باهاتون برخورد میکنه، اون پیش قدم میشه، شما بهتر تحویلش بگیرید، تو ذوقش نزنید. هوییتون به صورت فعل جمعی به کار رفته، ولی وقتی در حالت دعایی و ببخشید در حالت حدیثی میاد قرار میگیره، میشه فعل مفرد، هوییت مفرد مخاطب. بله، حیو هم دوباره حالت جمع داره که در دعا که میاد به حالت مفرد قرار میگیره. خب این حدیث الفقیه و کل الفقیه من لم یقنت الناس من رحمت الله ولم یؤیس هم من روح الله ولم یؤمن هم من مکر الله. این فقیه واقعی کسیه که مردم رو از رحمت خدا ناامید نکنه و همینطور از روح الله اونها رو مایوس نکنه و از مکر خدا هم ایمنشون نکنه، یعنی اینطور نباشه، نه زیادی مطمئنشون کنه، همون حالت خوف و رجا، نه زیادی مطمئنشون کنه و نه زیادی ناامیدشون کنه. نشانه یک فقیه اینه، وقتی میخوان حتی نشانه انسان شناسی هم بدن یا یه گروهی از جامعه رو میخوان معرفی کنن، دوباره ارجاعش میدن از قرآن در میارن. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ولا تیأسوا من روح الله افأمنوا مکر الله. اینا البته از آیات متعدده. فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. یعنی این ستا رو از آیات مختلف آوردن برای معرفی یک فقیه، اینو دارن استفاده میکنن، کسی که مردم رو از خدا ناامید نکنه و کسی که اونا رو زیادی هم خیالشون رو راحت نکنه که برن دیگه هر کاری دوست دارن انجام بدن. لا یقل عملون مع التقوا و کیف یقل ما یتقبل. خیلی قشنگ. هیچ کاری با تقوا کم نمیشه، یعنی دست کم گرفته نمیشه، و چطور چیزی که مورد قبول قرار میگیره دست کم گرفته بشه؟ یعنی بگن مثلا تو 2 رکعت نماز خوندی یا مثلا 15 رکعت نماز خوندی، اون 2 رکعتی که قبول میشه رو خدا بیشتر دوست داره و اون هیچ وقت کم حساب نمیشه. این کم و زیاد کردن ها کار ماهاست و کار خدا نیست. انما یتقبل الله من المتقین. متقین که در آیه به صورت اسم فاعل و حالت جمع داره اومده شده، تقوا ازش چی ساخته شده؟ مصدر ساخته شده. یتقبل که در قرآن به صورت یتقبلو یعنی یک فعل معلومه اومده شده، یتقبل یعنی یک فعل مجهول، یعنی تصریف شده، یعنی گشته، تغییر پیدا کرده. کم من مستدرجن بالاحسان الی، یعنی چه بسیار آدمایی ان که با احسانی که بهشون شده، با لطفی که خدا بهشون کرده، دچار استدراج شدن. استدراج یعنی این که همجور به این گناهانشون ادامه دادن تا اینکه به هر حال غرق شدن در گناهانشون. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. سنستدرجهم یک فعل مضارعه، استدرجهم یک فعل مضارعه، مستدرج اومده ازش اسم مفعول ساخته شده در لسان احادیث. خب مبتلا الله احدن به مثل الاملاء له، یعنی خدا هیچ کس رو مثل کسی که املا شده بهش مبتلا نکرده. یعنی املایی که خدا بنده رو دوچارش میکنه املای سختیه، مثل املاهای ما نیست. هیچ امتحانی مثل املا سخت نیست، به شرط اینکه خدا املاشو گفته باشه. از آیه املی لهم انکیدی متین. املی یک فعله، درسته یک فعل در حالت در صورت مضارعه و به صورت متکلم بیان شده در قرآن. املا ولی صورت اسمی و مصدریشه، بنابراین فعل گشته تصریف شده به حالت اسمی در اومده در حدیث. در مورد بعدی، لظالم البادی قدن به کفهی از زو از ده. بله، یعنی ظالمی که شروع کننده ظلمه در قدن در روز قیامت چیه؟ چیزی نصیبی جز گزیدن دستش نیست. و یوم یعز ظالم علی یدیه یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. یعز در قرآن به حالت فعلی وجود داره، به حالت فعل مضارعه، بعد از ذه به حالت مصدری و اسمیه. در حدیث داریم من اعت دعا لم یحرم الاجابه، کسی که بهش دعا داده شده باشه از اجابت محروم نشده. وقتی دعا و اجابت هر دوتا در کنار هم میاد، دوتاشون هم هدایت میکنم به یه آیه و قال رب بکمد اونی استجب لکم. دعا و اجابت هر دوتا در این آیه وجود داره، ولی صورتش فرق میکنه. صورتی که با حدیث گفته شده ادعونی در قرآن به حالت فعل امریه، بعد میاد در حدیث میشه دعا یعنی مستر، بعد استجب دوباره به حالت فعلیه، میاد حالت اجابت میگیره، یعنی حالت مستری میگیره، حالت اسمی میگیره. و من اعتد توبته لم یحرم القبول، کسی که بهش توبه داده شده باشه، اجازه توبه داده شده باشه، یعنی خدایی که اجازه توبه کردن رو بده، از شأنش دوره که بخواد این توبه رو قبول نکنه. یا اصلا اجازه شو نمیداد، یا حالا که اجازه شو داده حتما قبولش میکنه. یا اصلا اجازه دعا کردن نمیداد، یا حالا که دعا اجازهش رو داده، اجازه صحبت کردن با خودش رو داده، حتما اجابتش هم میکنه. و من اوت توبه لم یحرم القبول در قرآن داریم و هو الذی یقبل التوبه عن عباده. در آیه یقبلو استفاده شده به حالت فعل مضارع و در دعا به حالت قبول یعنی اسم مصدر استفاده شد در حدیث. بله، و من اوت شکر لم یحرم زیاده. اینا احادیث، این همه از نهج البلاغه جمع، این قسمت ها از نهج البلاغه جمع آوری شد. و من اوت شکر لم یحرم زیاده، کسی که بهش شکر داده شده از زیاد شدن محروم نمیشه. چرا؟ چون قرآن گفته که لئن شکرتم لازیدن نکم، خدا وعده داده اگر شکر کنید زیادش میکنم، اگر شکر نکنید زیادش نمیکنم. شکرتم که در آیه به حالت فعل وجود داره، فعل ماضی وجود داره، در دعا میاد صورت شکر میگیره، یعنی صورت مصدری میگیره. ازیدن نکم هم دوباره حالت فعل مضارع وجود داره در قرآن وقتی میاد در حدیث حالت مصدری میگیره، زیاده همون ازیدن نکمه ولی به صورت مصدر در اومده. وقد مر به قذر علا مزبلتن قال هازا ما کنتم تتنافسون فیه بالامس. حضرت علی از یه جایی که مردم آشغالاشون رو میریختن داشتن رد میشدن، قال هازا ما کنتم تتنافسون فیه بالامس، این همون چیزیه که براش داشتید نفس نفس میزدید الان شده زباله ریختید تو سطل آشغال. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، همونطور که عرض کردم مثلا این آیه به عنوان مثال در مورد آبهای بهشتیه که میگه اون شرابهای بهشتی که ختام و مسک بود، یعنی درش هم بسته بود و هیچ کس قبل از این بهشتی ها بهش لب نزده بود، اینها همون چیزهایی بود که و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اینا چیزایی بود که بهشتیا داشتن تو دنیا نفس نفس می‌زدن که برسن بهشت. خب یک مفهوم مثبته در سوره متففینه، درست اگه اشتباه نکنم، یک مفهوم مثبته. ولی وقتی میاد امام علی استفادهش می‌کنه داره برای زباله‌ها استفادهش می‌کنه، درسته یک مفهوم ناخوشایند و مفهوم منفیه، ولی میشه اون کلمه رو گرفت صرف نظر از اون بار معنایی که داشته در قرآن، میشه اون کلمه رو گرفت و در حدیث و در کلام خودتون به عنوان یک بار معنایی منفی استفاده کرد. مهم اینه که اون کلمه از قرآن گرفته شده، کلام خداست. و کان ازا بدهه امران ینظر ایهما اقرب الی الهوا فیخالفه فعلیکم به هذه الخلائق فلزموها و تنافسوا فیها. این هم یه قسمتی از نهج البلاغه هستش که در گفته شده در مورد اوصاف ابوذر هست از قول امیرالمومنین. چرا دیگه؟ نه پایینیش. گفته شده که وقتی دو تا چیز به نظرش میومد که کدومش رو انتخاب کنم، این رو یا اون رو، نگاه میکرد ببینه که کدومش مخالف هوای نفسشه، اون وقت میرفت سراغ اون، یعنی هر کدوم هوای نفسش ترجیح میداد با اون مخالفت میکرد. بعد امام علی میفهمند که فعلیکم به هذه الخلائق، شما هم حواستون باشه که این خلایق و این اوصاف رو، این اخلاق رو داشته باشید و تنافسوا فیها، برای رسیدن بهش نفس نفس بزنید. فلیتنافس المتنافسون. الاقاویل محفوظه و سرائل مبلوه و کل نفس به ما کسبت رهینه. این هم از آیه یوم تبلا سرائل، از سرائل مبلوه، تبلا مبلوه. تبلا به صورت فعلی بوده، فعل مجهول بوده و اومده شده مبلوه اسم مفعول. این هم دیگه خودش انگار خود آیه است، لعن الله المحرفین الکلمه عن مواضعه. در قرآن اومده یحرفون الکلمه عن مواضعه، حالت فعلی بوده، محرفین حالت اسم فاعل پیدا کرده، اسم شده. و لیلت الجمعته فینادی هل من سائل فاوتیه، هل من تائب فاتوب علی، هل من مستغفر فاغفر له، فلا یزال ینادی بهذا حتی یطلع الفجر. شب جمعه که میشه یه فرشته‌ای در آسمون میاد اینطوری ندا میده، هل من سائل فاوتیه، کسی هست که چیزی بخواد که بهش داده بشه، کسی هست که بخواد توبه کنه که توبهش قبول بشه، کسی هست که از خدا طلب استغفار کنه که خدا برش ببخشه. فلا یزال و ینادی به هازا حتی یطلو الفجر، همینطوری این ندا رو میده تا اینکه حتی یطلو الفجر، تا اینکه صبح دمیده بشه. حتی یطلو الفجر از آیه سلامون هیه حتی مطلع الفجر گرفته شده. یبن خالد من کانم این شیعتنا فلا یتخزن من هم ولیین ولا نصیرا. از امام رضا علیه السلام نقل شده که هر کس از شیعه ما باشه فلا یتخزن نه هیچ وقت به هیچ وجه نباید از اونها ولیین ولا نصیرا، دوست و همراه و همکاری برای خودش انتخاب کنه. از کدوما؟ تفسیرش در قرآنه، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، دشمن من و دشمن خودتون رو دوست خودتون نگیرید. حواستون باشه کی داره باتون دشمنی میکنه، به سراغش برای دوستی نرید. ان الله تعالی لا یکلف نفسا الا وسعها ولا یحملها فوق طاقتها. این هم از لا یکلف الله نفسا الا وسعها که یک آیه معروفه گرفته شده، و همینطور از آیه لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. یحملها تحملنا یک فعل نهی بوده، لا تحملنا اومده شده فعل نهی حاضر بوده، اومده شده فعل نفی غایب. اقرب ما یکون العبد من الله عز و جل و هو ساجد، نزدیکترین حالت بنده به خدا حالت سجوده. چرا؟ چون در قرآن گفته کلا لا تطعه و وسجد وقتره. یعنی اگر میخوای اقتراب نزدیک بشی به سجده برو. خب حالا صورت آیه کدومه؟ صورت آیه وسجده، یعنی حالت فعل امری داره. بعد اومده تو حدیث شده ساجد، شده اسم فاعل. و همینطور اقترب که دوباره یک فعل امره، اومده شده اقرب و افعل و تفصیل. قال علی علیه السلام دعالی دعالی النبی صلی الله علیه و آله فقال اللهم اهد قلبه و اشرح صدره. امیرالمومنین فرمودن که پیامبر برای من یه دعایی کرد و فرمود که اللهم اهد قلبه و اشرح صدره. از کجا آوردن این دعا رو پیامبر؟ از این آیه و من یؤمن بالله یهد قلبه، و همینطور از این آیه قال رب اشرح لی صدری. یعنی یک دعا میتونه شامل چند تا آیه باشه یا چند تا کلمه از آیات مختلف باشه. همونطور که میبینید یهده که یک فعل مضارع بوده در قرآن، اومدش تبدیل شده به یک فعل امر یا یک فعل طلب، اهده قلبه. و همینطور اشرح لی صدری شده اشرح صدره، دوباره همون حالت امری و طلبی بوده، صدری شده صدره. والحمدلله الذی امر رسوله به مسألت امتهی مودتهم. از آیه قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا، مسألت امتهی مودتهم. اسألکم به صورت لا اسألکم فعل مضارع منفی بوده و اومده شده مسئله به حالت مصدری. یا هرثما والله لا یضرنا کیدهم شیئا. این خیلی فراز قشنگیه، من فکر میکنم خودمونم میتونیم استفاده کنیم. ان تصفروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. خیلی وقتا فرازهایی از قرآن رو خوبه که آدم برای خودش هم یادآوری کنه. مثلا یه فرازی که خود من خیلی وقتا یادم میاد وقتی نگرانه مثلا اینم که مردم چی میگن، چه اتفاقی میفته، این فراز قرآنی والله یعصمک من الناس به یادم میاد. اینم مثل همونه. امام رضا علیه السلام دوباره میفرمایند که لا یضرنا کیدهم شیئا، ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. زمایر تغییر کردن. هازا مقام و من وجه رغبته الیک و الا ربک فرقب. فرقب به حالت فعل امری بوده، فعلی بوده و همینطور فعل امر یعنی امر خدا به بندش بوده، بعد اومده شده رغبت که حالت مصدریه. بله، یعنی این جایگاه کسیه که صورتش رو به سمت تو برگردونده. بله، کان دائم البشر لیس بفزن ولا غلیظ میسور من القول. وقتی پیامبر رو امام علی توصیف میکنن اینطوری توصیف میکنن، میگن که همیشه صورتشون بشاش بود، یعنی همیشه انگار خنده رو بودن. لیس بفزن ولا غلیظن، سنگدل و دل سخت و اینها نبودن. میسور من القول، وقتی میخواستن حرف بزنن آسون صحبت میکردن، یعنی همه فهم صحبت میکردن. این توصیف رو امام علی علیه السلام بله از کجا آوردن؟ فقل لهم قولا میسورا، یعنی وقتی پیامبر اومده دستور خدا رو اجرا کرده، امام علی هم اینطوری توصیفشون میکنن. علاوه بر این که میفرمایند که میسور من القول بودن، میگن که خب دستور خدا رو هم اجرا کردن. فقل لهم قولا میسورا، قولا میسورا این ترتیب که در قرآن وجود داره یک ترتیب صفت و موصوفی شده، میسور من القول جا به جا شده. فجعلنا ممن یدین لک به اعتقاد تسلیمه لمحکم آیاته. از دوباره جا به جایی نعت و منعوت یا صفت و موصوف در قرآن داریم آیاتون محکمات. در حدیث داریم محکم آیاته، دیگه صفت و موصوف نیست، اینجا دیگه مضاف و مضاف الیه، ولی این ترتیب به هم خورده، ترتیب جا به جا شده در حدیث. و الهمن تقوا که از تکیه کلام های حاج آقای قرائتیه از این آیه گرفته شده، فالهمها فجورها و تقواها. در دعا هم از خدا میخوان که خدا یا تقوا رو به من الهام کن، الهام کن که من چطوری تقوا بورزم. و همینطور یه حدیث دیگه هم دوباره از این آیه داریم، یک دعای دیگه، اللهم آت نفسی تقواها و زکها و انت خیر من زکاها قد افلح من زکاها. خب خواستن منافاتی نداره با این. والبراءه من اشباه آقر ناقت اشقیاء الاولین والآخرین، یعنی اینکه دوری جستن از کسایی که شبیه اون فردی هستن که ناقه صالح رو پی کرد، شبیه آقر ناقه، کسایی که موصوف شدن بعدنا به وصف اشقیاء، اشقیاء اولین و آخرین، یعنی مواظب باشیم که جزو اینا قرار نگیریم. فکذبوه و فعقروها، یعنی فعقروها در قرآن به حالت فعل ماضی بوده، اومده شده آقری، فعل اسم فاعله که آقری نبوده، جمع به حالت جمع در اومده، یعنی هم اسم فاعل شده و هم جمع شده. ورزقنی من غیر احتسابه، از آیه و یرزقه من حیث لا یحتسب. لا یحتسب به حالت مضارع مجزومه، یعنی یک فعل اومده شده احتساب به حالت مصدر در اومد. وصلت ها حتی سلسلت و اسلده ها حتی سلسلت. این در اون خطبه نهج البلاغه است که امام علی دارن خلقت انسان رو توصیف میکنن. میفرمایند که و اسلده ها حتی سلسلت، یعنی گل انسان رو خدا صورت داد تا اینکه این گله خشک شد. این گل خشک، کلمه سلسال در قرآن به حالت اسمی بوده، سلسال، ولی امام علی آوردن این رو ازش یک فعل استخراج کردن. حالا احتمال داره اصلا این فعل تا قبل از قرآن، یعنی تا قبل از حضرت علی، از قرآن وجود نداشته. یعنی اینکه حضرت علی ابتدای به این کار کرده باشن، یعنی اینکه این فعل تا قبل از به وجود اومدن این ریشه در قرآن و تا قبل از استفاده امام علی ازش، اصلا این فعل ممکنه وجود نداشته باشه، یک احتماله. اعترت الحمیت و قلبت علیه الشقوت و تعزز به خلقت نار و استوهن خلق السلسال فاعطاه الله النظر. در مورد شیطان گفته شده، یعنی اینکه این به هر حال این غیرت و حمیتش فرا گرفتش و همینطور شقاوتش برش غلبه کرد و تعزز به خلقت نار، به خاطر این خلقت، خلق شدنش از آتش چیکار کرد؟ به خودش افتخار کرد. و استوهن خلق السلسال، یعنی این گلی که خدا ازش، انسانی که از گل آفریده شده بود رو بهش توهین کرد. فاعطاه الله نظره، خدا چیکارش کرد؟ بهش نظره داد. نظره یعنی مهلت داد. قال، از کدوم آیه گرفته شده؟ انا خیر منه، خلقتنی من نارن و خلقته من تین. قال انک من المنذرین، تو از به هر حال بهت وقت داده میشه تا اینکه یه روزی به حسابت رسیدگی بشه. خلقت، خلقتنی در قرآن به حالت فعلی استفاده شده، خلقتنی من نار و خلقته من تین، و در صورت حدیثی خلقت استفاده شده، یعنی مصدرش. بعد منذرین هم که به حالت اسم مفعول بود، اسم مفعول و جمع بود، اومده صورت مصدری گرفته. و اکزمکم للغیظ، یعنی از پیامبر پرسیدن که شبیه ترین ما به شما کیه؟ ایشون فرمودن که اکمزکم، چند تا توصیف دیگه و این وصف، و اکمزکم للغیظ، فرو خورنده ترینتون برای خشمش، یعنی اون که بیشتر از همه خشمش رو فرو میخوره، قورت میده، به من بیشترین شباهت رو داره. از آیه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس گرفته شده. در قرآن کاظمین به حالت اسم فاعله، اکمز به صورت افعل و تفصیل استفاده شده. اکزم، بله اکزم. ثم اسکن سبحانه آدم دارن ارغد فیها عیشو، خدا آدم رو یه جایی برد که خلاصه هر چی میخواست براش اونجا فراوان مهیا بود. از یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدن. رغدن اسکن که اولا شده اسکنه، یعنی یک فعل امر بوده، اومده تبدیل شده به فعل ماضی، و همینطور ارغده، رغدن در حالت وصفی وجود داشته، ازش یک فعل درست شده، ارغده فیها عیشو. او ملحدون فی اسمه، این هم در اوصاف دوران جاهلیته، یه عده‌ای بودن که ملحدون فی اسمه بودن، در اسماء خدا دچار الحاد شده بودن، شرک شده بودن. این دوتا کلمه ملحد و اسم در یک آیه وجود دارن، زر الذین یلحدون فی اسماء، یلحدون که به صورت فعل مضارع بوده، اومده شده اسم فاعل ازش ساخته شده، ملحدون فی اسماء هم به حالت جمع بوده، شده اسمو. حالا نوع دیگه ای از تصریف وجود داره به حالت تصریف در اسلوب، یعنی اسلوب قرآن رو در حدیث یا در دعا گرفتن و از روش حدیث ساخته شده، یعنی صحبتی از ائمه صادر شده یا از روش دعا ساخته شده. اسلوب مثلا اسلوب مثل الذین حملوا التوراة، اسلوب مثل ازش این حدیث ساخته شده. مثل الدنیا که مثل الحیت لین مسها و سم ناقع و فی جوفها یهوی الیه الغر الجاهل و یحذرها ذلب العاقل. مثل دنیا مثل یه ماره که وقتی میخوای دستتو بهش بزنی خیلی نرمه، خشن نیست، خطرناک نیست، ولی تو دلش چی داره؟ سم میداره که به هر حال خطرناکه. یهوی الیه الغر الجاهل، کسی که مغروره، جاهله، با دنیا گول میخوره. و یحذرها ذلب العاقل، هر کسی که عقل داشته باشه، عاقل باشه، اولوالالباب باشه، ازش پرهیز میکنه. یا مثل سوره فلق، وقتی اسلوب سوره فلق رو میتونیم در احادیث ببینیم. سوره فلق شروع میکنه دونه دونه شرار رو به عنوان مثال ذکر میکنه، من شر ما خلق و من شر قاسق نزا وقع و من شر. حالا حدیث انگار همینجور داره این شرار رو ادامه میده، و اعزنی و ذریتی اون اعوذو بل قل اعوذو برب الفلق و اعزنی و ذریتی من الشیطان الرجیم و من شر صامت و الهامه. یعنی اول یه اعوذو میاد بعد من شرها شروع میشه، صامت و الهامت و الامت و اللامه و من شر کل شیطان مرید و من شر کل شیطان انید، همینطور ادامه میده این شروع رو. ما هم برای خودمون شرهایی داریم و میتونیم اونها رو در ادامه همین من شرهای سوره فلق برای خودمون بشماریم و به خدا پناه ببریم. و همینطور سبحانه و تعالی اما یقولونه علوان کبیرا، این اسلوب اومده در حالت دعایی. تعالی الله، یعنی سبحانه و تعالی اما یقولون، تعالی الله عن ضرب الامثال و صفات المخلوقات علوان کبیرا، تعالی علوان کبیرا به این صورت در اومد. یا تعالی الله اما یقول الظالمون علوان کبیرا، یا تعالی عن صفت خلقه علوان کبیرا. این اسلوب اسلوب قرآنه. و در آخر دعای ختم قرآن هست که از ائمه علیهم السلام صادر شده. اللهم نور به کتاب که بصری و اشرح بهی صدری، دوباره این هم از خود قرآن گرفته شده. و فرح بهی قلبی و اطلق بهی لسانی، یعنی اگه قرار باشه من زبونم آزاد باشه هرچی بخواد بگه، اون موقع دیگه فقط قرآن ازش خارج بشه. اطلق بهی لسانی، یعنی فقط اون چیزی که بر زبانم جاری میشه قرآن باشه، نه چیز دیگه. و همونطور که داریم میبینیم از زبان ائمه چیزی غیر از قرآن خارج نشده، تغییرش دادن ولی اصل موضوع همون بوده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب خیلی سپاسگزار هستیم. حدود 25 نفر هم سروران مخاطب آنلاین هستند که ازشون تشکر میکنیم که مشارکت کردن در این سمینار، و همچنین سروران حاضر. اگر موردی هست، سوالی هست، در خدمتون هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صدا میاد
خیلی کم، فکر کنم باید
یه موردی اول صحبتاتون گفتین، این که خدا، اگر که من اشتباه متوجه شدم اصلاحش کنین، این که خدا گفته که قرآن یک زبانه. میخواستم ببینم که این منبعی داره و آیا این گفته شما هم از یکی از آیات قرآن گرفته شده یا که نه یک مفهومه؟
کلمه لسان برای قرآن استفاده شده دیگه در قرآن، به لسان عربی مبین، یعنی وقتی زبان استفاده شده یعنی همین دیگه. اجازه بدید من اینه
همینه
بله.
یک آیه کامله به لسان عربی مبین. یک آیه کامل
یعنی عربی مبین متفاوته، یک زبان خاصه که فقط مخصوص قرآنه، منظور اینه، با عربی دیگه متفاوته.
عربی هست بله. اما عربی مبینه، مخصوصه. بله
درست، خیلی مهم.
یعنی با عربی های دیگه فرق داره، همونطور که توی بحثایی که در موردش گفته شده تا حالا در کانون زبان قرآن، حتی عرب زبان ها هم با عربی زبان قرآن همون نسبت رو دارن که زبان های دیگه دارن، به خاطر همین مبینه. یعنی اینطور نیست که عربی باشه که عرب ها بفهمن،
یعنی عرب ها هم باید این زبان رو یاد بگیرن.
بله.
بعد یه کارگاه هم در مورد همین آیه برگزار شده، کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات با موضوع آیه به لسان عربی مبین.
خیلی ممنون.
خسته نباشین، خیلی عالی بود، متشکرم. من یه چیزی که برام سواله، چون یه سری کارگاه هایی هم تاریم، کارگاه های زبان قرآن در ادعیه و بله، مثلا از اونجا هم یه مقدار ذهنم مثلا این سوالو داشت، این که الان مثلا کلام ائمه تصریفاتی از قرآن هست و هر چی توی اینها خب بگردیم و اینجور بررسی ها رو بکنیم، یعنی یه جور مثل تمرین اون زبان قرآن میشه برای ما و قطعا ما رو بیشتر آشنا میکنه با اون زوایای مختلف این زبان و اینها، یعنی یه گنجینه عظیمه که خیلی جا داره روش کار بکنیم. حالا یه سوال دیگه هم داشتم باز که مثلا احسا کردین یا ولی در مثلا زبان فارسی، من این سوال برای خودمون که بخوایم مثلا به زبان قرآن در واقع آرسته بشیم، این دغدغه رو داشته باشیم، خب زبان ائمه به هر حال عربی بوده و قرآن هم اومده از اون، به عنوان مثلا ماده خام بگیم، از اون زبان عربی، از ظرفیت‌های زبان عربی استفاده کرده و بعد زبان خودش ایجاد شده، یعنی اون زبان عربی مبین که خاص قرآن هست به وجود اومده. بعد مثلا به خاطر همین اون کلمات مثلا قرآن رو شاید اسمیش رو میمدن به فعل تبدیل میکردن و اون فعل ساخته میشده، شاید فعلی که تو زبان عربی عادی رایج هم نبوده، از قرآن اومده ولی به هر حال تو زبان عربی. ولی مثلا ما که فارسی زبان هستیم میخواییم به زبان قرآن صحبت کنیم، این تصریف ها چجور میشه؟ مثلا خیلی از کلمات عربی به خاطر همین مسلمون بودن ایرانی ها و این ارتباط با اسلام اومده توی زبان فارسی و مثلا بهش میگم وام، واژه ها، واژه‌ای که از یه زبان دیگه میان تو همه زبان هم هستن و تو زبان فارسی به خاطر همین زیاد اومده، ولی یعنی میخوام بگم خیلی هست کلمات قرآنی توی زبان فارسی، چیز عجیبی نیست. ولی ما مثلا راهمون چیه؟ مثلا تبدیل فعل به امر شاید مثلا تو فارسی چیز نباشه، ما میایم بیشتر مفهومو به کار میبریم چون ما داریم از کلمات فارسی استفاده میکنیم. خیلی جاها هم چرا میایم خود کلمه قرآنی رو میاریم، ان شاء الله میگیم، ولی همیشه مثلا معنی مثلا ما میگیم به امید خدا، تو ذهنمون اون مفهوم ان شاء الله میاد که یک مفهوم قرآنیه، ولی داریم از الفاظ فارسی وقتی استفاده میکنیم. خب راهش چی؟ یعنی ما به زبان قرآن بخوایم صحبت کنیم همونه که بیایم کلمه های قرآن رو به کار ببریم، یا یعنی اینکه مثلا ما مفاهیم قرآنی رو تو ذهنمون داریم و از طریق الفاظ فارسی میگیم و از زبان های دیگه، زبان های دیگه مثلا حالا هر زبانی، این هم باز صحبت به زبان قرآن میشه، این هم باز یه نوعی تصریف هست. و اینکه در کل حالا چند تا سال شد، اینکه از این ما این تصریف ها رو هرچی بیشتر بشناسیم چطوری میتونیم استفاده کنیم که خودمون فارسی. با زبان فارسی خودمون بتونیم بیشتر به زبان قرآن صحبت کنیم.
یکیش که به نظرم میاد مثلا یه راهش همین موقعی که قرآن خونده میشه، یعنی فردی داره قرآن میخونه، بعد میتونه با قرآن همین بحث مخاطبه با قرآن، یعنی با قرآن صحبت کنه موقعی که اون لحظه‌ای که داره قرآن میخونه از داخل قرآن بتونه مفاهیمی رو، یعنی کلماتی رو، مثل همین دعاهایی که مثلا اللهم انی اعوذ بک، مثلا پیش اومده دیگه از مخاطبه های ائمه با قرآن که مثلا به آیه مثلا جهنم میرسیدن میگفتن اللهم انی اعوذ بک یا اینطوری. به هر حال این موارد هست. حالا در زبان فارسی هم من احساس میکنم اگر کسانی بخوان در زبان مثلا یه عده‌ای باشن که زبان قرآن رو خوب یاد گرفته باشن ولو فارس زبان باشن، اونها میتونن با هم دیگه با زبان قرآن ارتباط برقرار کنن، یعنی مفاهیم رو با زبان قرآن،
کلمات عربی رو،
همون کلمات رو با هم با زبان عربی،
کلمات به هر شکل. مسئله واقعا عربی و غیر عرب نداره. الان خیلی از عرب ها هستن که زبان و بیان قرآن اصلا تو بیانشون نیست، اصلا آثاری از قرآن تو بیانش با اینکه عرب ها.
من از یه خانم عربی واقعا اینو شنیدم که مثلا یه چیزی ما بهش گفتیم، یه کلمه مثلا اینقدر خندید، گفت مثلا یه کلمه در قرآن به یه معنیه، ما مثلا می‌خواستیم اون مفهومو بهش برسونیم توی یکی از حرم‌ها که عربا زیاد رفتم، بعد میگفت مثلا از قرآن حالا فهمیده بود ما چی، ولی مثلا میگفت فهم می‌کنی ما اینو میگیم، اصلا این چیزا رو ما این کلمه ها رو به کار،
عربی مبین یعنی همین دیگه. بله. خب این کلمه در قرآن معنای خاص خودشو، جایگاه خاص خودشو داره، سیره خاص خودشو.
حالا بین اون کسانی مثل اینکه مثلا شما برید مثلا توی آلمان برید فارسی صحبت کنید، یعنی بین کسانی این زبان میتونه قابل فهم باشه که زبان رو یاد گرفته باشن. اگر زبان قرآن رو کسی یاد نگرفته باشه، خب شما بیا باهاش صحبت، مثلا به زبان قرآن بیا با یه آدمی که فارسی صحبت کن یا با یه آدمی که عربه صحبت کن، هیچ فرقی ندارن با هم دیگه. این برای کسانی این زبان مفهومه که اون زبان رو یاد گرفته باشن.
اون کلام مقام معظم رهبری رو پیدا میکنه دایی مهندس، فرهنگ در مورد جایگاه زبان قرآن در فرهنگ فارسی، در بیان فارسی.
این که ما یه سری مفاهیم رو با الفاظ فارسی بگیم، مثلا میگیم به امید خدا، شاید اون مفهوم انشاءالله که قرآنیه تو ذهن اون میاد، این یه نوع تصریفه،
تصریف مفهومیه،
تصریف کلمات که خوب نیست قطعاً.
مفهومیه بله، همه اینا هست، همه اینا فرهنگ و بیان قرآنه، اما خب بحث تجلی زبان قرآن در بیان انسان هم مطرحه که بیان انسان مملو از کلمات و عبارات و اختباسات قرآنی باشه که حاصل اونس با قرآن. الان وقتی مثلا میگه الخشیت و میراث العلم، الخشیت و میراث العلم، این دیگه ربطی به عجم و عرب نداره، امام با قرآن مأنوس شده، آیه انما یخشی الله من عباد العلماء رو خونده، انما یخشی الله همین عباد علماء، البته بله اینو خونده و توش تدبر کرده، بعد گفتی که خب ظاهراً خشیت علامت علمه، هر کی خشیت، حالا اینو به فارسی میگید، به ترکی میگید، به عربی میگه، خشیت علامت علمه، میراث علمه، حالا به هر زبان. منتخب خود کلمه خشیت زبان قرآنه، باید حاکم باشه، هم در زبان فارسی حاکم باشه هم در زبان عربی،
یعنی دوباره همون رو از لسان دعا و حدیث دوباره کسی متوجه میشه که با قرآن مأنوس باشه دیگه. یعنی یه عمر ممکنه مثلا این خطبه حضرت زینب رو تو این کارگاه خب چند دفعه ما خوندیم تا حالا، ولی یه دفعه تو کارگاه مطرح میشه، تازه متوجه میشه چقدر ازش مطالب قرآنی استخراج میشه. یعنی باز هم برمیگرده به همون آموزش زبان، تا زبان رو یاد نگرفته باشید مفهوم نیست، حالا هر زبانی میخواید داشته باشید.
نشد فیلن های دکتر
پیدا نشد
نه یه درده سخت.
بله دنبال کلام مقام معظم رهبری بودیم که پیدا نکردیم، اما مضمونش اینه که ایشون هم بارها به مناسبت های مختلف بر این مضمون تاکید داشتن که ادب ادبیات قرآن، فرهنگ قرآن، زبان قرآن، بیان قرآن در کلمات
فارسی
شعرا و ادبای فارسی زبان و در آثار فارسی زبان تجلی گسترده‌ای داره، تجلی بسیار گسترده‌ای داره و در زبان بیان ما هم در فارسی زمانه هم باید همین گونه باشه، مثل خیلی از مواردی که هست و حاکم هست و اما خب متاسفانه رفته رفته دارن متروک میشن و یک ادبیات دیگری کم کم داره حاکم میشه که باید در حذر باشیم.
من یک خاطره ای از بیاناتشون همین امسال در ماه مبارک رمضان بود دارم. ایشون اومدن اشاره بکنن به سوره ناس، گفتن که سوره قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس، یعنی این شکلی تو کلامشون آوردن کاملا، نه لحنشون عوض شد، نه حالت عربی به جملهشون دادن، نه حالت تجویدی خاصی گرفتن در خوندن، نه بسم الله برگشتن گفتن اولش و کل سوره رو در عبارت جمله فارسیشون خوندن و این خیلی جالب توجه بود برای من که به این شکل در محفل انس با قرآن با قاریان در ماه مبارک رمضان این شکلی این سوره رو خوندن وسط عبارتاشون. خیلی جای دیگه هم به این شکل هست. این مواردی که شما آوردید فکر کنم یکی مونده به آخری بود و یه چیز جالب داشت شما آورده بودید جزء تصریف اسلوب. آره همین این شعر خیلی جالبه، این هم اسلوبش رو از اون گرفته هم تک تکش رو، یعنی تمام ترکیباتش هم از قرآن ها، این هم در اسلوب هم در تصریف کلمات اومده، یعنی هر قسمت شیطان مرید و من شر کل شیطان انید، انید هم اناد دیگه، عدوان لکم، اینها تصریف شده من شر کل مطرفن حفی، مطرف مثلا مطرفین در قرآن بیشتر مطرحه، خود این تصریف شده، میخوام یا هم در تصریف اسلوبی میاد این عبارت هم در تصریف کلمات و این خیلی عبارات جالبه توجهی بود.
انت آخذون من شر کل دابتن انت آخذون به ناسیته ها،
بله تا آخرش که صراط مستقیم و غیره به این شکل اومده، این تک تک بخشاش و من شر کل قریب و بعید، اینا همه قابل رصد در بیان قرآن است که به چه شکل تصریف شده هم در اسلوب هم در اسلوب هم در کلمه در باب.
همون اونسی که ما با این بسم الله الرحمن الرحیم داریم، یعنی مسلمون ها با این عبارت قرآنی بسم الله الرحمن الرحیم دارن، این اونس خب هیچ زبانی نمیشناسه دیگه، درسته چه ترک باشن، چه نمیدونم چینی باشن، چه اروپایی باشن، چه هر زبانی داشته باشن، این بسم الله الرحمن الرحیم براشون معنوسه و همشون میدونن مثلا میخوان شروع کنن یه کاری رو یا میخوان قرآن بخونن یا میخوان به هر حال یه خطری تهدیدشون میکنه، با این آیه قرآن معنوسن، حالا براشون فرق نمیکنه که، یعنی اگر کسی مسلمان باشه میفهمه که اینها چی گفتن، اگر کسی با قرآن معنوس باشه میفهمه، همین انس با بسم الله الرحمن الرحیم باید گسترش پیدا کنه به انس با قرآن و اون وقت جاری میشه دیگه به زمان افراد.
سپاسگزارم. یه مطلبی میخواستم بگم الان دیگه توی یه جمله شما گفتین، من دیگه زیادی حرف نمیزنم، عرض کنم که میخواستم اصل ماجرا رو بگم که چی میشه که ما فضا برای اون باز میشه که بتونیم این پیوندها رو پیدا بکنیم و اینها تو زندگی ما جاری بشه. اصلش همون زبان قرآنه در واقع، این از هر طرفی که میریم میبینیم که ما سالها قرآن خوندیم، سالها ختم کردیم قرآن، نه اینکه فقط قرآن خونده باشیم از رو یا تو ذهنمون، ختم کردیم بارها و بارها. من نفراتی میشناسم که مثلا توی ماه رمضان 30 بار مثلا هر روز قرآن ختم کرده یا حداقل مثلا یک بار از اول تا آخرش رفته حالا، ولی با زبان قرآن آشنا نیست و این قرآن جاری نشده در زندگیش در واقع و پیوندی شکل نگرفته، شاگرد مکتب قرآن در واقع نشد. این مسئله اساسیه توی همه این فضاها، به میزانی که ما به زبان قرآن و بیان مدل بیان خدا نزدیک میشیم به معنای واقعی که همون درستش زبان قرآن میشه، تمام اینها برای ما خیلی روتین تو زندگیمون اتفاق میفته، تو حرف زدنهای عادیمون، تو فکرمون، تو یعنی میخوام بگم که حتی زبانه جاری میشه و این پیوندها برقرار میشه بین کلام ما و دیگه قرار نیست اصلا شاید حتی دنبالش بگردیم. یه جمله ای داریم میگیم که این چقدر به این آیه نزدیکه یا
خودش جاری میشه،
کاملا جاری میشه و اصلش داستان باز برمیگردیم به همون زبان دیدن قرآن و یعنی یک مدل زبان دیدن. و اگر که غیر از این باشه به نظر من پیوندی اتفاق نمیفته و پشبندش هیچ کدوم از این خروجی های دیگه ای که میتونیم بگیریم ازش اتفاق نمیفته. خیلی ممنون.
خیلی سپاسگزار هستیم از همه سروران گرامی، چه حاضر و چه برخط. 210th سمینار علمی کانون زبان قرآن رو همینجا به پایان میرسونیم با صلواتی بر محمد آل محمد و آل محمد.